بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک. اولین پنجشنبه ماه بعد از رمضان هست، اولین پنجشنبه ماه شوال هست. امیدواریم که خداوند متعال تمام اعمالی که در ماه رحمت و مغفرت الهی انجام دادیم مورد قبول درگاه خودش قرار داده باشه، قبول فرموده باشه به فضل و کرم خودش، ولو اینکه ما اعمالمون آنچنان که باید شایسته مقام خداوندی خدا و ربوبیت الهی باشه نیست. در این حال امید به رحمت الهی باید داشته باشیم و انشاءالله در این لحظات ارزشمند شب رحمت و مغفرت الهی، شب جمعه، دوستانی که توفیق صوم و دهر را، اولین پنج شنبه این ماه را داشتن، انشاءالله خدا ازشون قبول بکنه و در حین افطارشون دعا بکنن برای حل مشکل همه دنیای اسلام، خصوصا شیعیان مظلوم افغانستان و یمن و دفع شر دشمنان اسلام از همه بلاد اسلامی، و انشاءالله ثمره این ماه مبارک رمضان تحول فکری و اخلاقی و رفتاری بوده باشه و همه رذایل اخلاقی رو توانسته باشیم به برکت این ماه خودسازی ریشه‌کن کنیم و فضایل اخلاقی رو، زمینش رو در وجودمون انشاءالله فراهم کرده باشه. از شیعان شایسته اهل بیت عصمت و طهارت قرار گرفته باشیم انشاءالله. واقعا شیعه واقعی بودن بر اهل بیت پیامبر شرایط سنگینی داره، نیاز به همت بلند داره، نیاز به نه تنها انجام واجبات و ترک محرمات، بلکه انجام مستحبات و ترک مکروهات و مبارزه جدی با هر گونه افراط و تفریط و هر رذیله اخلاقی میتونه ما را موفق بکنه که انشاءالله از شیعان شایسته اهل بیت باشیم. روایتی رو در رابطه با همین مسئله در اصول کافی در آغاز این شب جمعه ملاحظه کردم که در ضمن بحث اخلاقیمون شیعیان شایسته در اقلیت اقلیت هستند، اهل بیت عصمت و طهارت گاهی گلایه هایی از مسلمان ها خصوصا از شیعیان خودشون داشتن که عرض می کنیم. امیدواریم ما از اون اقلیتی که مورد استثنای اهل بیت و مورد رضایت اهل بیت بودن به عنوان یک شیعه ما از اونها باشیم، از اون اکثریت غافل نباشیم. در بحث اخلاق قرآنی در این اولین شب جمعه و سحر جمعه ماه شوال در محضر سوره مبارکه تکاثر هستیم. سوره مبارکه تکاثر دارای 8 آیه هست. احتمال مکی و مدنی بودن هر دو داده شده. گرچه مرحوم علامه طباطبایی و برخی دیگر از مفسرین مکی بودن رو بیشتر تقویت کردن، ولی بعضی مدنی بودن رو. و این سوره مبارکه باز هشدار مهمی است برای همه انسان ها و همه مسلمان ها که خیلی انسان آسیب پذیره در گرفتار شدن به انحرافات اخلاقی و عملی و اعتقادی. در این سوره مبارکه که عرض کردم دارای 8 آیه هست، توبیخ شدیدی نسبت به اونهایی که مشغول می کنن خودشون را بر تکاثر و ثروت اندوزی و رقابت در مسائل دنیایی، مالی، مقام دنیا، مال دنیا و اون افزون طلبی هایی که انسان دچار اون خصلت های حیوانی میشه و با هم دیگر رقابت میکنن در مسائل مال دنیا، مقام دنیا، جاه و ثروت و پول و اینچنین چیزها، آنچنان خودشون رو مشغول میکنن به اینچنین چیزهای فناپذیر و زودگذر که از اون مقصد اصلی خلقت انسان که عبودیت بر خداوند تبارک و تعالی هست، اون مقصد اصلی که اصل دنیای آخرت و زندگی جاودانه هست، اون را فدای دنیای زودگذر و فناپذیر که مزرعه آخرت هست، یعنی ذل مقدمه را فدای مقدمه می کنند، در حالی که عقل و شرع اقتضا می کنه که ما از مقدمه خوب بهره برداری بکنیم تا در ذل مقدمه موفق باشیم. ذل مقدمه خلقت و اصل غایت و هدف خلقت انسان عبودیت الهی است که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انس و جن را ما فقط و فقط برای عبادت الهی، معرفت الهی خلق کردیم. اما اینها نه، می‌فرماید که الهاکم التکاثر، ثروت اندوزی و دل مشغولی به رقابت‌های مادی و پول پرستی، مقام پرستی دنیا آنچنان شما را، زمان شما را، فکر و ذکر شما را مشغول به خودش کرد که کلن اون هدف را فراموش کردید، آخرت را فراموش کردید، ذکر خدا را، عبادت خدا را فراموش کردید. این چنینه الهاکم و تکاسر، لهو یعنی اون چی که انسان را از اون هدف اصلی و مقصود اصلی غافل بکنه. این چنینه مرحوم علامه طباطبایی از بعضی از اهل لغت که در آیات و کلمات قرآنی خوب تبحر دارن فرماید که الهاکم التکاثر، الهاهو یعنی شغله اما هو و اهم الی، یعنی این انسان را چیزی که خیلی خیلی براش مهمه اونو فراموش بکنه و مشغول بشه به یک چیزی که خیلی کم ارزشه و بی ارزشه. الهاکم التکاثر، تکاثر و مکاسره یعنی در کثرت مال و مقام دنیا انسان دل مشغولی و دل بستگی پیدا بکنه به حدی که دیگه ذکر خدا، نام خدا، عبادت خدا، پرستش خدا در بوته فراموشی قرار بگیره. این چنین تکاثر در متاع دنیا و زینت دنیا، رقابت و سبقت گرفتن از یکدیگر در دستیابی به اصطلاح زندگی مادی دنیایی، شما را از اون سه که مهم بود بر شما، ذکر خدا، نام خدا، ذکر قیامت و قبر و برزخ و عبادت الهی، همش را به دست فراموشی سپردید. این سنی مولانا شعر زیبایی داره که خلق اطفالند جز مرد خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. گفت دنیا لهو و لعب است، گفت دنیا لهو و لعب است و شما کودکید و راست فرماید خدا. پیامبر فرمود که شما مثل بچه ها خودتون رو به اسباب بازی ها مشغول کردید و فراموش کردید اون هدف اصلی رو. خب ثروت‌اندوزی و دلمشغولی و رقابت و سبقت گرفتن از یکدیگر در مسائل مال و مقام دنیا شما رو مشغول کرد به خودش، حتی زرتم المقابر، تا به اونجا که شما رفتید قبرها را زیارت کردی. منظور چیه؟ احتمال این است که این دو تا طایفه حالا در مکه یا در مدینه، هر دو نقل شده، با هم رقابت کردن. این گفت ما، یه طایفه گفت ما مردانمون خیلی از تعدادش از شما بیشتره، طایفه دیگر میگفت نه خیر، ما از شما بیشتریم. تمام مردان زندهشون رو شمردن، گفتن خب این کافی نیست، بریم ببینیم مرده ها را هم به شماره، میبینیم کی تعداد مردشون بیشتره. اینا نوعا زنها را در این رابطه از این آدم حسابه میکردن. رفتن در قبرستان به اصطلاح مرده هاشون رو به شماره. این یک احتماله. دو طایفه از یهود اگر این سوره مبارکه مکی باشه، یا دو طایفه از انصار در مدینه چنین با هم دیگر گفتگو کردن، اگر مدنی باشه فرقی نمی کنه در هدف اصلی سوره مبارک. اینقدر شما را تساخر و سخر فروشی و رقابت در به اصطلاح مسائل مادی و دنیوی، جاه و مال و مقام دنیا مشغول کرد شما را، که رفتید حتی در قبرستان مقبره ها و قبرهای مردان خودتون رو شمردید که ببینیم چه طایفه‌ای، کدام طایفه مردانشون بیشتر. حالا فرض کنید هر طایفه بیشتر باشه، این چه افتخاریست. یکی مثلا 1000 تا داشته باشه، یکی 1010 تا داشته باشه، چه افتخاریست، چه فضیلتیست. یک منظور این باشه، یا نه منظور حتی زرتم المقابر، یعنی تا دم مرگ شما به فکر همین تکاثر و ثروت‌اندوزی و رقابت در مسائل جاه و مال و مقام دنیا افتادید، به این فکر تا اون زمانی که زرتم المقابر مردید و داخل قبر رفتید، یعنی در طول زندگی گرفتار فقط سبقت کردن از یک دیگر و رقابت کردن در مسائل مادی بودید. این است که هر دو احتمال داده شده. خیلی در اون که سوره مبارکه داره تعقیب میکنه که انسان رو از این غفلت بیدار بکنه، گرفتار فراموشی قبر و قیامت و عبادت الهی نشه. بعد میخواد این روش زندگی و این سیره غلط به اصطلاح ضد فکر پویای انسانی و اون ضد سعادت انسانی رو رد بکنه و به اصطلاح کنار بزنه. میفرماید کلا سوف تعلمون، یعنی اون چه که خودتون رو مشغول کردید در این مسائل بی ارزش زود گذر دنیایی و اون چه که مهمه به این فکر نیفتادید، اون را فدا کردید به چیز خیلی بی ارزش و غیر مهم، کلا این کار غلط هست. سوف تعلمون، به زودی می فهمید که این چه عاقبت شومی داره. شما اصل را فدای فرع کردید، ذل مقدمه و هدف اصلی را فدای مقدمه کردید. سوف تعلمون، خواهید دید که دچار چه خسارتی شدی. ثم کلا سوف تعلمون، دوباره تأکید میکنه، به زودی میفهمید چقدر خسارت باره یه این سنین زندگی کردنی که شما در پیش گرفتی. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. پشت سر هم داره رد میکنه، یعنی اون روش غلط را محکوم میکنه تا بلکه انسان بیدار بشه و اون شیوه زندگی را زیر پا بگذره و یک روش صحیحی برای خودش انتخاب بکنه. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر شما علم قطعی یقینی مطابق با اصل واقعیت ها اگر می داشتید، لترون الجحیم، جهنم را در همین دنیا می دیدید. یعنی اگر شما خودسازی می کردید با اون آرمان های انسانی و آسمانی و الهی و خدایی آشنا می شدید، خودسازی می کردید، هوا و هوس خودتون رو زیر پا می گذاشتید و شک و تردید در مسائل اصولی و انسانی رو از قلبتون ریشه‌کن می کردید، تسلیم یک راه صحیح الهی و آسمانی می شدید، خودسازی می کردید، قلب شما مملو از یقین به خداشناسی، مبدأ شناسی و معاد شناسی می شدید. در نتیجه جهنم و بهشت را در همین دنیا شما می دیدید، یعنی نقد می شد براتون، یعنی درست اون هدف اصلی را می دیدید شما. تنها این سنی نمی شد که بمیرید و بعد برید بعدن ببینید از هم یه جهنمی بوده بهشتی بوده، نه، اگر شما علم یقینی پیدا می کردید به برکت خودسازی و مبارزه با هوا و هوس و غفلت جدایی می کردید، جهنم و بهشت را در همین دنیاتون نه با چشم سر بلکه با بصیرت و چشم دل و درون می دیدید، بهشت و جهنم را، و درست زندگی می کردید، گرفتار این چنین لهو و لعب نمی شدید، گرفتار تکاثر و تفاخر نمی شدید، بلکه به کوثر وصل می شدید، تکاثر نمی کردید، بلکه می رفتید به یک کوثر جوشان، به یک چشمه جوشان یقین و معرفت دست پیدا می کردید، اخلاق انسانی و اسلامی پیدا می کردید، گرفتار غفلت و نسیان مبدأ و معاد و اینها نمی شدید. بله، این چنین امکان داره برای انسان به برکت خودسازی شک و تردیدها را از خود ریشه‌کن بکنه و مسلح بکنه خودش را به وسیله ایمان کامل، یقین قوی، و در نتیجه آن چه نادیدنیست آن بینی، اون چیزی که انسان‌های متوسط نمیتونن ببینند شما میتونستید ببینید. اون ظاهراً اسم اون جوان حارثة بن حارث زید بود که در بعد از نماز صبح رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگاهی به صف جماعت کردید، یک جوانی خیلی نحیف و لاغرندام، خیلی ضعیف شده. حضرت ظاهرن الحمدلله ازش پرسید چرا این چنین هستی؟ انگار خیلی ضعف داری، نخوابیدی. عرض کرد که یا رسول الله، من قلبم پر از یقینه. خوب، ادعای بزرگیست به پیامبر اسلام کسی عرض بکنه که من این حالتی که پیدا کردم، این نحیف و لاغری که دارم، این احیانا کمخوابی بیخوابی که در چهره من مشاهده می‌فرمایید، من چون قلبم مملو از یقینه، منو شبها بیدار و روزها روزدار میکنه. حضرت فرمود لکل شیئن علامه و ما علامتو یقینه، هر چیزی یک علامت و نشانه هایی داره. شما علامت این چنین یقینی که میگید ادعا میکنید چیه؟ علامت یقینتون؟ عرض کرد که من جنت جهنم را و صدای شعله های آتش جهنم را در کنار گوشم می شنوم و جهنمیان که معذبند مشاهده می کنم، نعمت های سرشار بهشت و بهشتیان را که متنعم هستند مشاهده می کنم. در بعض نقل ها هست که حتی من می توانم تو این صف جماعت که مؤمن واقعی و که منافق هست معرفی بکنم؟ حضرت فرمود نه. تعجب فرمودید؟ حضرت فرمود بله، قلبی هست که قلب توی قلبی است که خدا به نور ایمان اون را منور کرده، روشن کرده، یعنی عملا اون ادعای اون شخص رو، اون جوان رو پیامبر اکرم پذیرفت که انسان با به برکت خودسازی مسلح اگر به یقین بشه لترون الجحیم، دیدن جهنم قبل از آنی که بمیرد برای انسان خیلی ساده قابل به دستیابی است. خدا چنین یقین و ایمانی را به ما انشاءالله عنایت بفرماید. بعد حضرت او را امر به سکوت کرد، بعد او تقاضایی از حضرت کرد، دعا کن من خداوند به من شهادت در راه خودش رو در جهاد فی سبیل الله قسمت کنه. حضرتم دعایی کرد و دعا مستجاب شد. در اولین جنگی که بین کفر و اسلام پیش آمد ظاهرا نهمین نفری بود که ایشون به شهادت رسید. ولی زا در این آیات مبارکه سوره تکاثر چندین بار اون روش غلط رقابت در مال و منال و مقام دنیایی رو محکوم میکنه. بعد میفرماید اگر میدانستید راه روش صحیح را، علم الیقین پیدا میکردید و جهنم را میدیدید. ثم لترونها عین الیقین، و اصلا مشاهده میکردید، عین الیقین پیدا میکردید که چنین روزی شما در پیش دارید. منشأ این تفاخر و فخر فروشی، عامل اصلیش همون جهل و نادانی انسان به مبدأ شناسی و معاد شناسی و اون کیفری که در آینده برای انسانهای غافل و بیخبر و کسانی که به دست فراموشی سپردند معرفت انسانی نسبت به خدا و رسول خدا و به مسئله قیامت رو، بالاخره نتیجهش همون اسیر شدن به مال و مقام دنیا و فخر فروشی منشأش این چنین چیزهاست. و الا اگر انسان خدا را بشناسه، قیامت را بشناسه، مسئولیت خودسازی که داره بشناسه و بفهمه، اساسا هرگز دچار تکاثر و ثروت اندوزی و جاه طلبی و رقابت در این لهو و لعبها رو کنار میگذاره. این چنینه. و گاهی هم انسان یک خودکمبینی های روحی روانی داره که احیانا با تکبر و فخر فروشی و تفاخر و تکاثر میخواد اون ضعف درونی روانی خودش رو جبران کنه. جمله ای در اصول کافی جلد 2 صفحه 236 در باب کبر، حدیث 17 از امام صادق آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم میفرماید که ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه. میفرماید هیچ کس تکبر و فخر فروشی نمی کنه مگر به خاطر ذلت و کمبودی که در وجود خودش احساس می کنه. این چنینه. ولی وقتی که خوب چنین احساس بکنه، طبیعتاً برای کمبود اون درون خودش سعی می کنه که خودش رو بالاتر از اون چه که هست نشون بده. بالاخره یک صفات جاهلیت هست که در خود او به وجود میاد. در حدیث دیگری از امام باقر علیه السلام هست که می‌فرماید سلاستون من عمل الجاهلیت، سه چیز از اعمال جاهلیت هست. یک، الفخر بالانصاب. دو، و تن فی الاحساب. سه، و الاستسقاء بالانواع. این سه چیز از عمل جاهلیت هست. یکی تفاخر به حسب و نسب، دیگری خدمت شما عرض کنم طعنه زدن در شخصیت و شرف خانوادگی افراد، به دیگران انسان عیب‌جویی بکنه، و سومی باران طلبیدن بفسیم به وسیله ستارگان که مشرکین اینها چنین کارهایی رو می کردن. در بهار و لنوار جلد 73 صفحه 291. در حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این رذیله اخلاقی به نام تکاثر، حضرت فرمود ما اخشا علیکم الفقر ولکن اخشا علیکم التکاثر. فرماید من بر شما از گرفتار فقر شدن نمی ترسم، ولی از تکاثر که در زندگی شما روح تکاثر و ثروت پرستی و ثروت اندوزی رسوخ بکنه نگران هستم. از کردم تکاثر همون به معنای تفاخر و افسون طلبی و جمع مال و بخل ورزیدن و این هاست. در تفسیر نور الثقلین این چنین معنا میکنه، جلد پنجم صفحه 662 حدیث هشتم، فرماید که پیامبر اسلام فرمود التکاثر فی الاموال جمعها من غیر حقها و منعها من حقها و شدها فی الاوعیه. تکاثر در اموال یعنی اینی که اموال را از راه های نامشروع جمع بکنید، از راه احتکار، از راه رباخاری، نزولخاری، از راه های نامشروع جمع مال کردن، همون تکاثره. اون وقت یا ممکنه کس از راه های مشروع جمع بکنه ولی حقش رو ادا نکنه، حق فقیر و فقرا و مالیات اینها رو ادا نکنه و به اصطلاح در جمع بکنه ثروت خودش رو در بانک ها، در صندوق ها و شد ها فی الاوقیه، نگهداری آن به خاطر دلبستگی که داره در صندوق ها، در بانک ها حفظ بکنه، نگهداری بکنه. در بیان دیگری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مرحوم طبرسی در مجمع البیان جلد 10 صفحه 534 در منابع اهل سنت همین روایت اومده که پیامبر اسلام در تفسیر الهاکم التکاثر فرمود که یقول ابن آدم مالی مالی. فرماید انسان ها خیلی هاشون میگن مال من مال من، در حالی که و مال لک من مالک الا ما اکلت فافنید او لبست فابلید او تصدقت فامزید. یه فرزندان آدم خیلی زیاد میگن مال من مال من، در حالی که باید بفهمی ای انسان و مالک من مالک الا ما اکلت، از مال تو برای تو نیست مگر اون مقداری که میخوری، اون مقداری که میپوشی، اون مقداری که صدقه دادی، بقیه دیگه دست تو نیست، تو هم مالی میکنی و میمونه برای ورثه. خیلی نکته بسیار قابل ارزش است که حضرت میفرمایند این همه بعضی ها میلیاردها میلیارد میلیون ها میلیون جمع میکنن این بانک اون بانک، هی صفره، حسابهاشون رو سعی میکنن بالا ببرن، در حالی که اگر انسان شعور داشته باشه و نه، مال تو از مال تو سهم تو همون مقدار است که خوردی، همون مقدار است که پوشیدی، همون مقدار است که احیانا تونستی صدقه بدی، بقیه همه اینها اضافه است. دلبستگی پیدا نکن، بده در راه خدا، به فکر فقرا باش، خودتو مشغول نکن به جمع مال و ثروت. یکی از مسائل مهمی که در این سوره مبارکه یکی دو بار مطرح شده مسئله یقین هست. این چنین فرمود دیگه، کلا لو تعلمون، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم ثم لتربون نها عین الیقین. علم یقین چیه و عین الیقین چیه؟ یقین در مقابل شک و تردید هست، یقین در مقابل شک و تردید هست. ولذا در اخبار و آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام یقین بالاترین مرحله ایمان انسان هست که حضرت امام باقر علیه السلام فرمود ایمان بالاتر از اسلام، تقوا بالاتر از ایمان و یقینم بالاتر از تقواست. لم یقسم بین الناس شیء اقل من الیقین، و در بین انسان ها چیزی کمتر از یقین تقسیم نشده. یعنی یقین به این سادگی دستیافتنی نیست، همت عالی می طلبه. بعد راوی ازش می پرسه که یقین چیست؟ حضرت می فرماید یقین 4 پایه اساسی داره: التوکل علی الله و تسلیم لله و رضا به قضاء الله و تفویض الی الله. یقین عبارت است توکل بر خدا کردن، تسلیم در برابر اوامر الهی شدن، به قضا و قدر الهی راضی شدن و واگذار کردن تمام کارهای خود خداوند تبارک و تعالی. بهار و لنبار جلد 70 صفحه 138 حدیث 4 این است که خیلی آثار و برکاتی داره مسئله یقین. یکیش همینی که عرض کردیم، توکل بر خدا، ان الله یحب المتوکلین در آیات متعدد قرآن، تسلیم به اوامر الهی، رضا به قضا و قدر الهی، تفویض و واگذار کردن تمام امورات زندگی بر خداوند متعال. البته معناش نیست انسان سستی و تنبلی و تنپروری بکنه، نه، تمام جد و جهد و تلاش خودش رو در مسائل فردی و اجتماعی، طلب روزی حلال و مسائل مختلف و مسئولیت های سنگینی که انسان داره اینا رو انجام بده، اما در این حال نتیجه ببخشه یا نبخشه تفویض میکنه به خداوند تبارک و تعالی. در حدیث دیگری هست که از امام صادق علیه السلام میفرماید من صحت یقین المرء المسلم ان لا یرضی الناس بسخط الله ولا یلومهم الا ما لم یؤته الله. می‌فرماید از نشانه های صحت یقین انسان مسلمان این است که مردم را با خشم الهی از خود خوشنود و راضی نکنه، یعنی برای خوشایند مردم خلاف رضای خدا کار نکنه، و اون چه که خدا به مردم داده ولی به او نداده، مردم را ملامت نکنه. گاهی مثلا ما این چنین گرفتاری ها را داریم، فلان آقا چرا اونو داره و من ندارم، اون وقت شروع میکنه حسادت میکنه، او را ملامت میکنه. این خلاف یقین هست. ان الله بعدله و قسطه جعل الروح و الراحت فی الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط. خداوند با اون قسط و عدل و دادی که داره آرامش و راحتی را در یقین و رضا به قضا و قدر الهی قرار داده، اما حزن اندوه را در شک و ناخشنیدی. اگر ما به قضا و قدر الهی راضی باشیم آرامش پیدا میکنیم. حالا کسی چیزی داره من ندارم، خب مبارکش باشون داره، مصلحت در این بوده اون موفق شده، من به اندازه اون توفیق نداشتم، این دیگه عزا گرفتن نمیخواد، بلکه انسان دعا بکنه خدایا بیشتر توفیقش بده، موفقش بکن. این است که پس انسان اگر به مقام یقین برسه یک آرامش خاصی خدمت شما عرض کنم به او دست پیدا میکنه. مرحله یقین دارای سه مرتبه است. یقین دارای سه مرحله و سه مرتبه است. یکی علم الیقینه و اون اینی که انسان از دلایل مختلف به یک چیزی ایمان میاره، مثل این که ما با مشاهده دود به وجود آتش ایمان بیاریم، این میگن علم الیقین. دومی عین الیقینه. عین الیقین بالاتر از علم الیقینه. انسان بره مشاهده بکنه با چشم خودش آتش را. پس اگر از راه دیدن دود شما علم به آتش پیدا بکنید میشه علم الیقین. ولی برید نزدیکتر آتش را با چشم خودتون ببینید میشه عین الیقین. بالاتر از اون حق الیقینه که انسان بره دستشو دراز کنه ببینه بله آتش داره میسوزونه. این حق و یقینه، این چنینه. ولذا خدمت شما عرض کنم خیلی مهمه که مسئله مراحل یقین آثار و برکاتی داره که انسان از خداوند بخواد. ولذا در خیلی دعاها، دعایی که در بعد از نماز صبح مستحب، اللهم اینی اسألک بحق محمد و آل محمد علیک، صلی علی محمد و آل محمد، بجعل نور فی بصری و البصیرت فی دینی و الیقین فی قلبی. بصیرت در دین و یقین در قلب. هر روز بعد از نماز صبح، بعد از هر نمازی بسیار تأکید شده. این است که خداوند به ما علم الیقین، بالاتر از اون عین الیقین و بالاتر از اون حق الیقین رو به ما انشاءالله عنایت بکنه و همون اعتقاد جازم و قطعی که مطابق با واقع هست و زوالش هم ممکن نیست در قلب ما انشاءالله جاگیر بکنه و عنایت بکنه. علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین. خب در حدیث دیگری در المیزان هم مرحوم علامه طباطبایی به حقیقت یقین و همچنین آثار یقین در المیزان جلد 6 صفحه 200 در ذیل آیه 105 سوره مبارکه مائده به پیامبر اسلام عرض کردند که شنیدیم که یاران حضرت عیسی روی آب راه می رفتند. پیامبر اسلام فرمود روی آب راه رفتن چیزی نیست. لوکان یقینه اشد من ذلک لمشا علی الهوا. اگر یقینش از این شدیدتر باشه لمشا علی الهوا، روی هوا هم میتونست راه بره. ولی زمان مرحوم علامه طباطبایی عرض کردم در جلد ششم المیزان ذیل آیه 105 سوره مبارکه مائده میفرماید همه چیز بر محور یقین بر خداوند سبحان و محو کردن اسباب جهان تکوین از استقلال در تأثیر دور میزنه. یعنی هر چه اعتقاد و ایمان انسان به قدرت بی‌نهایت و قدرت مطلقه الهی بیشتر بشه، اشیاء جهان به همان نسبت به او مطیع خواهد بود و البته شاید طی الارض و اینها هم با همین مسئله راحت قابل حل. یا اون به اصطلاح در یک طرفة العین تخت بلقیس را در محضر حضرت سلیمان آماده می کنند، به برکت همون یقین به قدرت بی نهایت خداوند تبارک و تعالی است. از خدا بخواهیم یقین را، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین رو به ما نایت بکنه و ما را از شیعان خاص و خالص اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. امام کاظم علیه السلام که در آغاز بحث عرض کردیم بعضی از شیعه نماها را که میبینه که پر ادعا هستن ولی در عمل خیلی لنگن، حضرت فرمود لو میست و شیعتی لم اجدهم الا واصفه. اگر من به اصطلاح شیعان خودم رو بخوام جدا کنم و مشخص کنم، در میان اونها جز آدم های حراف و پر ادعا چیزی مشاهده نمی کنم، عمل نمی کنم. در نتیجه نه عمل دارن، نه اخلاق درستی دارن، نه اعتقاد صحیح و یقین و ایمان درستی دارن. ولو امتحنتهم لما وجدتهم الا مرتدین، ولو تمحصتهم لما خلص من الالف واحد. اگر بخوام جدی امتحان بکنم اون شیعه واقعی رو، خیلی عجیبه، اکثرشون مرتد میشن و از نظر ما نه تنها شیعه هستن، مسلمان نیستن. اگر اونها را در بوته امتحان قرار بدم، حتی از 1000 نفر یک نفرم خالص پیدا نمیشه. اگر اونها را غربال بکنم، ولو غربل تو هم غربلتن لم یبق من هم الا ما کانلی. این چنینه. اگر اونها را امتحان بکنم، آزمایش بکنم، از 1000 نفر یک نفرم خالص نمیمونه. این چنینه. اینها مدت هاست که میگه در لمیدن به اصطلاح بر تکیه دادن بر پشتی های خودشون و میگوین ما شیعه علی هستیم، در حالی که شیعه علی فقط کسی است که من صدق فعله قوله، عملش ایمان و یقینش رو تصدیق و تأیید بکنین. میگن شیعه واقعی در اصول کافی جلد 8 صفحه 228، الوافی جلد 3 صفحه 351، مرحوم مجلسی هم در مرآت العقول جلد 26 صفحه 61. از خدا بخواهیم واقعا اونچه که خیر دنیا و آخرت ماست که همون مسلح شدن به یقین هست و این فرصت‌های ارزشمندی که در اختیار داریم، یکی از اون فرصت‌ها همون زمان‌های مناسب هست که ماه مبارک رمضان بود از دستمون رفت. انشاءالله تلاش بکنیم حداقل این ماهی 3 روز روزه دار بودن را، پنجشنبه اول ماه، پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه، بلکه به برکت این اعمال انشاءالله اون شک و تردیدها در درون ما راه پیدا نکنه و قلبمون مملو و از انشاءالله علم الیقین بالاتر از اون عین الیقین بالاتر از اون حق الیقین در قلب ما باشه. و آخرین آیه مبارکه این سوره که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، به زودی شما در روز قیامت از همه نعمت‌های الهی سوال خواهی شد. هر چه خدا بهتون داده به عنوان نعمت، جوانی، سلامتی، مال و منال دنیا، هر چه که نعمت‌های انسان به اصطلاح خداوند بهش میرسونه، سوال میشه که در چه راهی مصرف کردی، مال داشتی، از کجا آوردی، در کجا مصرف کردی، مقامی پیدا کردی، چگونه ازش بهره مند شدی، یا مهمتر نعمت‌های معنوی مثل ولایت و امامتی که اهل بیت عصمت و طهارت علی علیه السلام و خدمت شما عرض کنم سایر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به اصطلاح داشتن، که از خدا بخواهیم درست از این نعمت ها بهره مند بشیم و ان شاء الله تعالی ایمان ما و یقین ما افزایش پیدا بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.